بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
الحمد. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
به تو که می اندیشم قرین تازگی و تراوت می شود. بلبل نوای ذکر سر می دهد، مرا به اوج حضور در خلوتی عاشقانه فرو می برد. خود را در لامکانی از خاک می یابم که قاب قامت تو زینت هر تصویر آن است. به سروری آسمانی میرسم، به بهجت.
والله رخ بابم به من زار نما، بهجت و شیعه ما را تو ببخشا.
شروع تو از کجاست که آتش فراغت چون این زبانه می کشد به جان آشنا و غریب؟
عارف بود، عارف به حق بود، یه آدم معنوی بود، همه چیز قشنگ میدید، آشکارا میدید، مقلدی شده ولی نتونستم خدمتش برسم، برای این میسوزم. چرا خدایا هم نکرد یاد دست که بروزم.
پرنده دلت تن به آب کدام چشمه حیات زد که چون این به اوج پاکی رسیدی و قرین حرم یار شدی؟ من چگونه معنایت کنم؟ آخر نه سلوک در چارچوب کلام می گنجد و نه سالک تن به بند توصیف می دهد. به جستجویت مشغول می شود. به تاریخ سر می زند. 96 سال پیش دل به سفر می‌دهم تا در جاده‌های سلوک نشانی از منزلت بجویم.
بهجت از ناله من آتشی افکن به جگر، بهجت از ناله من آتشی افکن به جگر.
اینجا آب و هوا فرق می‌کند، نفس تازه می کنم، خوشا به حال فومن. شهر ماتم زده است اما تازگی موج می زند. انگار موج وجود توست که هر ماتمی را از ساحل شهر دور می کند. تو هستی همه جا، در کوچه و خیابان، در کلام مردم، در شعر، در زندگی.
چیزی که در شهر ما معروف بود این بود که
آیت الله بهجت زمانی که ملا خان میرفت
معلمشان رو کتک زده بود و آمیز محمود هم شعر گفته بود.
پدرش آمد به پدرش گفت ملا ما رو چوب زده. پدرش نامه نوشت برای اون ملا، گفت
ممتقی جان مرا چوب زدن یعنی چه؟ جان جانان مرا چوب زدن یعنی چه؟
محمد تقی جان مرا چوب زدن یعنی چه؟ گل امید مرا چوب زدن یعنی چه؟
مکتب که می رفتن امتیاز داشت که در اون مکتب از بچه های دیگه با بچه ها بازی نمی کرد، بازی کودکانه انجام نمی داد. حتی یکی از هم مکتبیاش برای من تعریف کرد که ایشون خیلی جدی بود.
مسجد گوراپس را داشتن درست میکردن. یه عده ای رفته بودن پیش آیت الله بهجت. گفتن داریم اونجا مسجد درست میکنیم، اینطور اینطور چیزی نداریم. خودشون آقایان که رفتن برای من گفتن. گفت مسجد را درست بکنید. 2000 تومان داده، 2000 تومان در چندین سال پیش، گفت تو کفش شما لیک نباشد، برید درست بکنید. آیت الله بهجت فرموده. من یک بار دیدم همون در مسجد جامع داشت بیرون می آمد، در سال 1324 بود.
مذهبی بوده و آدم موقری بوده، شخص موقری بوده به نام کربلای محمود بهجت و اهل ذوق بوده، اشعاری برای اهل بیت می سروده، مداها ازش می گرفتن.
این پدر من میرفت از پدر آیت الله بهجت، قبل محمود بهجت مرثیه می گرفت. خودش مرثیه خوان بود، خودش مرثیه می خوان. این مصیبت پدر من از پدر آیت الله بهجت قبل محمود بهجت گرفته بود، من نوشتم. آخ علی جان، هم بازی سکینه مختول تیر کینه آواره از مدینه اصغر بخواب، اصغر بخواب.
دانم سیر تو از کجاست و چگونه میتوان سیری آسمانی را با کلام زمینی شهر داد. ای دوست، به روی دوست بگشا دری، صاحب نظر را به مستمندان نظری. ۹۶ سال پیش فقط زمان تجلی ناسوتی توست. تو قبل از آن ساکن لاهوت بوده ای. آسمانیان با تو آشناترند. تو حتی قبل از آمدنت هم حیات بخشیده ای. ماند تا در جوار زلال وجودش آرام بگیری و سیراب از محبت بیدریغش به مرور دفتر عشق بنشینی. عشقی که جز در مکتب اهل بیت علیهم السلام معنا نداشت. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
ما در نوجوانی در فومن چند چیز میشنیدیم. یکی این که میگفتند که پدر آیت الله بهجت بیماری حسبه گرفته بوده، اون وقت میگفتند که تیفوس میگفتند و غالبا مردم میکشت و ایشان هم در حال مرگ بود. آمیزه محمود بهجت در حال مرگ بود، ولی بعد حالش خوب شد. بهش گفتند آقا چطور شما؟ گفت که والله من در خواب به من گفتند که دستوری رسید که ما سالم بشیم و برای اینکه دستور داده شد که ایشان پدر محمد تقی است و ایشان باید زنده بمانه. لذا وقتی حالش خوب شد و بعدم صاحب فرزند پسر شد، اسمش رو گذاشت محمد تقی.
در 16 ماهگی بوده که مادرش مبتلا به وبایی که مثل که آمده بوده مبتلا میشه. شاید شنیدم، از خودشون نشنیده بودم، میفهمیدن که جوان بوده، 28 ساله بوده فوت کرده. ایشون خب مثل اغلب بزرگان مهر مادری رو درک نکرده. یه معمایی برای ما بود که ایشون چطور گرایش به این طرف پیدا میکنه به مسائل معنوی. ذات قضیه این که از همون جاها شروع میشه، برای اینکه این پیش زمینه اولیه داشته، یعنی همین راه رو قبل از بلوغ رفته بوده. وصی مرحوم قاضی که فرموده بود که آقای بهجت شاید تنها کسی است که اصلا معصیت نکرد، برای اینکه قبل از اینکه به بلوغ برسه ایشون در سیر و سلوک بود. این نامه ای هست از مرحوم قاضی که می نویسه به برادر علامه طباطبایی، شاید خیلی ها نمی دونستن، توی اونجا نوشته که عاشق محمد تقی گیلانی ترقیات فوق‌العاده نموده است. خود آقای قاضی با خط خودش تو الهی نامه موجوده هست.
وجود پدر که آمیخته به مهر اهل بیت بود، سایه گستر روح آسمانیت شد تا شریعت و طریقت را عجین کنی و در مسیر سلوک لحظه ای از تقید به احکام الهی غافل نشوی. حرکت تو در این مسیر سرآغاز پرواز تو به بلندای آسمان عرفان اخلاق شد، پروازی که انجام واجب الهی و ترک حرام او دو بال قدرتمندش بود. یا الله، یا الله، یا ستار، یا الله، یا ستار. خود را به قید بندگی زینت کرد و در رکوع و سجود و عبادتت به اوج عزت رسیدی. الله اکبر، الله اکبر. به راستی تو که بودی؟ چه کسی تو را می شناسد؟ می یابمت که لحظه ای از حضور غافل نشدی و فارغ از تظاهری، با نگاه و کلام و رفتارت به تفسیر عرفان حقیقی نشستی.
ایشون می دانید که در نجف غیر از اساتید علمی، از استاد دیگری به نام حاج آقالی قاضی طباطبایی استفاده های فراوانی از نظر عرفان عملی، نه عرفان دروغی، نه عرفانی که مدعیان ادعا میکنن، عرفانی که انسان رو وصل به حق در سیر الالله، که قرآن میفرماید انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی.
ایشان از یادگاران مرحوم آیت الله العظما میرزعلی آقای قاضی رضوان الله علیه بودن که خوب دیگه ما نداریم دیگه. آقای بهجت آخرین نشان بود که ایشان هم از میان ما رخت بربستن و رفتن.
عرفان حقیقی اینه که جهاد با نفس، یعنی جهاد اکبر، درست رو الگوی جهاد اصغر باشه. آیت الله عظما بهجت یک عمر 80 سال 85 سال این آتش نفس رو گرفت تا سرد شد و نگذاشت دوباره این کار کنه.
ایشون میفرمودن که راه سلوک یک چیزه، اگه کسی بخواد به خدا برسه یک کار باید بکنه. گفتم خواهی این یک کار که خیلی آسونه، حالا مگم یک کار، فرمودن فقط ترک معصیت بکن. از اوامر و واجبات هر چی میتونن از واجبات، لازم نیست زیاده، اما واجبات رو انجام بدن، اما معصیت ترک کنن.
وجودش، نفسش الهی شده بود. چرا؟ تحت تأثیر فطرت الهی قرار داده بود. به یک عبارت دیگه، به نام عرفان، به نام اخلاق، پرده رو فطرت خودش نکشونده بود. خودشو گول نمیزد به یک سری از اوراد و اذکار.
ایشان روزه میگرفت برای نیل به ثوابهای بزرگ در جوانی. به پدرش خبر دادن که ایشون روزه گرفته، روزه های زیاد ایشون ضعیف کرده. پدر در نامه‌ای بهش نوشت راضی نیستم روزه مستحبی بری. آقای بهجت یک روزه مستحبی دیگه نره.
چون اون قیافه نحیف و کوچک ایشون چقدر درسای بلند و بزرگی به آدم میداد. دل آدم وامش سه صدر پیدا میکرد. چرا؟ علتش این بوده که عرفان ایشون، اخلاق ایشون، برخلاف برخی از عرفانهای انحرافی مبتنی بر چیزهای انسانی نبود.
اون که نماز میخوند وقتی میگفت ایاک نعبود و ایاک نستعین، طفل کوچکی که برای شیر مادر گریه بکند اینطور گریه میکند.
به نظارت می نشینم در روزهایی که به وادی سلوک می رفتی. می رفتی تا اهل لا اله الا الله شوی و در حریم امن آن مأوا گزینی. لا اله الا الله، لا اله الا الله. به آستانه بلند اندیشت که نظر می کنم سرفرود می آورم. داغ اشتیاق و فراق در دلم زبانه می کشد. کاش تو را بیابم، سر به حرم می گذارم، رایحه یک انتظار مقدس به مشامم می رسد. به مسیری می رسم که آشنای هر روز گام های توست. می آمدی تا زائر شوی، آداب حضور درس دهی و آینه عشق به اهل بیت باشی. کسی انگار اینجا به انتظار ایستاده است. السلام علیک و رحمت الله
هر روزشون بود
و برکاتو
که برسن خدمت بی بی با آرامش خاصی با تو معنینه. قدم قدم برمی داشتن با ذکرایی که می گفتن زیر لبشون، معمولا تعقیبات نماز صبح بود. تا به حرم می رسیدن، در حرم رو با علاقه خاصی میبوسیدن، آروم آروم تو صحن حرم قدم میزدن، شبکه های زری رو جوری میبوسیدن که اینقا دارن بی بی رو میبینن. گاهی اوقات حالت خاصی داشتن، آدم حس میکرد. یه بار یکی از دوستان خدمت آقا رسیدن، خیلی مشکل دارم تو زندگیم، گره افتاده، چه کار کنم؟ آقا فرمودن زیاد بگید استغفرالله ربی و اتوب الیه. چه خوش سیده دلم کردی، به نازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیره. ما که قدر ندونستیم. آقا جون التماس دعا.
آقای بهجت زائر بود، زائر واقعی. حتی وقتی حرام که نبود زائر بود. اون ساعتی که شون تشریف میخواستن بیارن همه بچه ها چشمشون به در بود. وقتی تشریف میوردن معنی حضور رو میفهمید. حضور، حضور واقعی. ایشون همیشه در محضر اهل بیت بود و حضور ایشون احساس میکرد. ما زیارت واقعی و آداب زیارت رو از ایشون یاد گرفتیم.
السلام علیک و رحمت الله و برکاته. و اینک تو را میبینم که چله نشین حرم شده ای تا گلاب ذکر بر سر مردم بپاشی و نو تقسیم کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کس تو را به گونه یافته است، تو یک همه ای.
مثل آفتاب بود، آفتاب که نورش به همه جا برکت میده، به همه قدرت میده، به همه روشنایی میده. ایشون اینطوری بود.
ای پیر طریق دستگیری فرما، طفلی در این طریق پیری فرما. فرسوده شدیم و ره به جایی نرسید، یارا تو در این راه امیری فرما.
هیچ افشا نمی کرد، رازدار بسیار وسیعی بود و از کتمان می کرد هرچی رو، و از کسی مطلع می شد از احوالش به انحاء خیلی قویی او رو منصرف می کرد.
بعضی از بازاری های شمال می اومدن، نه به خاطر اینکه ایشون مثلا فقیه هستن، عارفی هستن، به این عنوان که از اون فضای کسب و کار یه مده فاصله بگیر، برای حال کردن مردم می اومدن.
یک طلبه اومد یک روز، من در اون مغازه سابقم بودم جلوی درب عطابکی، بعد گفت به من، مرا فرستادن یک ذکری هست روی فیروزه، مخصوص فیروزه هست، آیه رب لا تذر میفردن و انت خیر الواصلین، این رو باید بکنن روی فیروزه برای ذریه دار شدن. بعد گفت که آقا مرا فرستاده، آقای بهجت، گفت برو فلانجا بگو برای خودت یکی بکنه و برای همسرت هم میکنه حقا. که من اون موقع تعجب کردم، گفتم که شون چجوری ما رو میشناسه اونجا فرستاد. خیلی خوشحال شدم که همین که برکات ایشون اینطور بیاد طرف ما، خیلی خوشحال شدم براشون حقاکی کنم. و بارها بعدش هم باز همین کارو کردم. ما بعضی وقت به این نگینا که نگاه میکنیم، نگینای عقیق زرد و قرمز و نمیدونم فیروزه آبی و نگین در شفاف زیبای در نجف، وقتی اینا رو یاد میکنم یاد اون بزرگوار میافتن که واقعا نگین این شهر بود، یک زیور و زینت این بود که نه از این زیورهای خاکی و مادی، زیور معنوی بود.
یه روز رفته بودم اندازه‌گیری پیش آج آقا منزلشون، ایشون نهار میخوردن، نهارشون سیب زمینی بود، ما رو تعارف کردن، یه بله از زمینی درست کردن دادن، ما هم خوردیم. ما بیشتر خونه های علما رفتیم، تهران، اینجا، همه جا رفتیم. ایشون خیلی ساده بودن، خیلی اصلا لباس گرون نمی پوشیدن. غذا ما چند بار که رفتیم غذای ساده دیدیم، برخورد و خوب، مهربان، دیگه چی بگم، هرچی بگم کم. ما لباس که می دوختم می بردم پیش ایشون، ایشون لباس ها را که می پوشیدم مرتب دوگما و اینا می کردم و هم داشتن یه شال روش می بستن، ما از میکردم چرا با این شال اینه خراب میکنید؟ ما زحمت کشیدیم دختر. ایشون میفرمودن دنیا ارزش نداره، بذار من راحت باشم، همین برای من بهتره.
هر کسی اگر بخواد آقای بهجت بشه، حلال خدا رو باید حلال بدونه، حرام خدا رو حرام بدونه. من 40 سال بیشتر همساده آقا هستم، به غیر از درستی و پاکی از این آقا چیز دیگه من ندیدم.
عالم آقای بهجت میشناسه، اصلا آدمی نیست. من نام آقای بهجت رو بگویم، مثل آقای بهجت که نیستن که من دیگه باید فومون و فومونی ها خب ببینم. مثل آقای بهجت باید یه عکس آقا را باید برای من اونجا خب بگیریم.
چشم، حتما.
عارف بود، مجتهد بود، اون دنیا را با یک چشم دیگر میدید، ما هم با یک چشم دیگر میبینیم. اگر کشور ایران مثل آیت الله خمینی یک نفر بیرون آمد، در فومنات یک مثل آیت الله بهجت این نفر بیرون میاد.
عکس آیت الله بهجت.
نیستیم ذکرای آقا رو بگیم، ذکرای آقا مخصوص خودش بود. من کسی نیستم، نه من، خیلی از علما شاید درباره ایشون نتونن چیزی بگن. توی یه جمله مهمترین چیزی که ایشون من متوجه شدم دوری از گناه. معنی جملات ایشون فقط دوری از گناه. کسی نیستیم نماز ایشون رو درک کنیم که بخوایم در رابطه با نماز ایشون رو بخوایم صحبت کنیم. یک بار شخصی از یک کشور آفریقایی اومده بود با مترجم. اینا زیاد اصرار داشتن آقا رو ببینن. مریضی بود داشتم، از این مترجم نقل می‌کرد که این آقا شب اومده رو تو خواب ما دست گذاشته رو بدن این شخص، خوب شده. اومدیم ببینیم این شخص کیه. آقا به لطف خدا الحمدلله رب العالمین این قدرت رو داشتن تو خواب هر کس می‌خواستن میتونستن می‌رفتن.
من بنده آن کسم که شوقی دارد، بر گردن دل ز عشق توقی دارد. تو لذت عشق و عاشقی کی دانی؟ این باده کسی خورد که ذوقی دارد.
روزی یکی از طلبه‌های جوان خدمت ایشون میرسن، آقا ازشون سوال میکنن چی میخونی؟ گفتن که مقدمات. آقا فرمودن که علیک بالمؤخرات. یعنی همونجور که داری درسای مقدماتی حوزه رو میخونی، حواس و توجهت به درسای آخرت هم باشه.
طلاب غیر طلاب، هم اینجا هم جای دیگر، هر جا شما که میرید در کل کشور، خیلی خصوصا از جوان ها مشتاقن که مثل آقای بهجت تیه تاریخ کنن، سلکش هم مثل آقای بهجت باشه.
یکی از بهترین لحظات زندگی من اون لحظه‌ای بود که آقا امامه رو بر سر بنده میذاشتن. ایشون با چشمان مبارکشون به من درس‌های اخلاقی دادند که تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد.
میشه این بیت حافظ رو که کتاب حافظ باش شروع میشه به احوال ایشان مناسب دید. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ایشان تمام مشکلات این عشق رو تحمل کرد. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. ایشان برای که بوی اون حضرت رو بشنوه چه مشقت ها رو شب و روز تحمل کرد.
مردان حق فنا نپذیرند باقی هم. آن را فناست کو به خدا بستگی نداشت. سلام مرا با آیت الله بهجت، با آیت بهجت برسانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ادخلی فی عبادی
به وادی فکر قدم گذارم و در پی تو به پلی از کشف و شهود می اندیشم که مرا نیز چون تو به خدا متصل کند. دعا کن تا بهجتی فرا رسد و شربت شفا بخش حضورش ما را نیز حیات ببخشد.